محصولات کشاورزی مالیات وضع نکنیم.
بله.
ولی اگر کنتور رو نصب کنیم روی چاه‌ها و عرض کنم آبومان پلکانی از مصارف آب در چاه‌ها بگیریم،
ممنونم از شما،
کشاورزا میتونن خودشون رو با این برنامه تنظیم کنن.
متشکرم آقای شیخی، خداحافظ شما.
زنده باشه. خداحافظ.
آقای شهریاری، خیلی کوتاه بفهمید، واقعا میشه کاری کرد تو این حوزه‌ای که الان آقای شیخی مثال زد؟ چون نمیشه واقعا به کشاورز بگیم هندوانه نکار، میکنه به زور که نمیشه که.
من در راستای فرمایشات جناب شیخی اینو عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما یه برنامه سازگاری با کم آبی توسط وزارت نیرو تنظیم شده. خب. یه بسته مشترکی هست، یعنی اصلا این کار نه کار وزارت نیرو نه کار جهاد کشاورزی. خب. یه بسته مشترکی هست بین وزارتخونه‌های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، حفاظت محیط زیست، برنامه بودجه، همه اینها. اگر ما بخوایم یه برنامه کوتاه مدت و ضرب الاجل که الان باهاش گرفتار هستیم، خب این یه موضوعاتیه که طبیعتاً همراهی و همکاری مردم رو میطلبه. یه بسته هایی هست، همین سازگاری با کمابی که عرض کردم، به صورت میان مدت و بلند مدت ما باید بریم به این سمت که همه این موارد، ولی با یک کار جمعی و مشترک ما بتونیم انشالله این موارد رو پیاده کنیم در کشورمون، که انشالله این شرایط رو به نحو مطلوبی بتونیم مدیریت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای شهریاری، براتون آرزوی موفقیت.
ممنون، متشکرم، روز خوبی داشته
باشید. خب فراد، این بحران آبی که ازش صحبت کردیم واقعا جدی است.
آره خیلی جدیه.
توضیحاتی هم که من از مسئولین شنیدم نشون میده پیگیری ها خیلی جدی نیست. ها، وقتی میگیم انشالله ماشالله یعنی چی؟
یعنی جدی نیست،
یعنی پیگیری جدی نمی کنیم. انشالله که خدای لطفی بکنه، انشالله که مردم کم مصرف کنن یا درست مصرف کنن، انشالله که کشاورز چه بکنه چه نکنه. اینجا به نظر میرسه
زده که آقای دهنوی این چه طرز پیام خوندنه به خدا.
خب آقا پیام رو تاند خوندی؟
من پشت فرمون بودم.
خب نزدیک بود تصادف کنم.
دیگه کاما نذاشتم، همین متن رو دوباره فرستادم. چک کنید اگه سختتونه بدید آقای راسخ بخونه. حالا باید به سواد منو بزنید تو صورتم.
نه بابا، سواد کن نداره، با عجله خوندی.
سلام، حالا دوباره فرستاده. سلام، اگه همین قانون حال کنونی رو اجرایی کنند، حتی به نصفه اجرا کردنش هم ما کارگرها راضی میشیم.
درسته.
برای ما تو همین پایتخت شرکت سیمان تهران طرح طبقه بندی میخواست اجرا کنه. همه کارگران را مدرک سیکل رد کردن. گفتن بار مالی داره. اگر بخوایم طبق مدرک که دارید رد کنیم، یعنی اگه من لیسانس بودم سیکل رد کرده برام، چه کار زشتی کردن. و جالب، معاون اداره کار حوزه مربوطه مأمور منابع انسانیمون بود. در شرکت ما، در شرکت ما با کاما بذار دیگه. خب بعد شما میگید اصلاح قانون چه فایده ای؟ هزار تا قانون بنویس خیلی هم شیک، کیه که عمل کنه؟ آقای راسخ دوست داشتنی، احمدی هستم از تهران.
زنده باشید. از آقای احمدی متشکرم. واقعا مثلا
بخونم باز؟
آره بخون.
باز برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، ما رو از اونجا بشنوید، اونجا میتونید خیلی راحت تر پیامک بدید، هزینه هم نداره تو اونجا. باش. آره، یعنی 16 تومن الان چنده؟
پیامک 40 تومنه به نظرم.
نه بابا. آره. 40 تومنه
به نظرم. خب شاید من اشتباه میکنم، نمیدونم.
برید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، 30 ثانیه دانلودش طول میکشه، همونجا پیامک بدید، رادیو گفتگو رو انتخاب کنید. با سلام آقای به آقای راسخ و همکار محترمشون، لطفاً در موضوع حقوق نجومی به پرداختهای شرکت مخابرات ایران که در ظاهر خصوصی است ولی در باطن دولتی است بپردازید.
آره دیروز گفتن، منم توضیح
دادم. اینو 10 بار فرستادید.
خب لابد مهمی که فرستادید.
آره باشه. نه یعنی تو این نبود. یعنی من 10 بار فرستادم و من این دوباره میخونم.
دغدغه است پرشون.
یه کارشناس میکنه تبعیض میبینه. 15 16 میلیون داره بدون افزایش در نظر گرفته امسال، در حالی که نیروهای پیمانی فلان اینو خوندم. باز بخونم، درخواست از وزیر کار برای تدوین آیین‌نامه تبصره 2 ماده 7 در تبصره 2 ماده 7 قانون کار، صراحتاً اشاره شده که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قراردادهای موقت نباید بسته شود، ولی متاسفانه خلاف این مسئله رو شاهد هستیم و هیچ دولتی تاکنون نسبت به تدوین آیین‌نامه تبصره 2 ماده 4 اقدام نکرده است. پیمانکارها این پیمانک بعدی پیمانکاری‌ها حقوق کارگر را درست نمیپردازن. بابا بپردازید دیگه، میگیری قسط اولو حقوق کارگرم بده، اینجوری نباشه که حقوق کارگر رو ندی.
خب فراد بریم معرفی کتاب،
هر چی شما
بر بگیریم دوباره پیامک بخونیم.
هر چی شما
مرسی عزیزم.
گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. به نام آن که آسمان و زمین را آفرید و روز و شب را برای آرامش ما قرار داد، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو. آرزوی روزی سرشار از نعمت و برکت خداوند برای شما عزیزان دارم. امیدوارم عبادات شما خوبان مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. ملتمس دعای شما سروران در لحظات عرفانی سحر و افطار هستیم. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب هفت فکر در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. نویسنده این کتاب حکیم نظامی گنجوی می باشد. قالب داستان روایی و دستبندی آن رمان و داستان است. الیاس ابن یوسف نظامی گنجوی شاعر داستان سرای سده ششم ایران، بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسی می باشد. نظامی بین سالهای 530 تا 540 هجری در گنج واقع در جمهوری آذربایجان کنونی متولد شد و برخی اصل او را از عراق، نواحی قم و تفرش می دانند. پدرش یوسف به گنج آمد و نظامی در آنجا متولد شد. هرچند که او از زادگاه خود خوشنود نبود، اما تمام عمر خود را در گنج سپری کرد. از اشاره های موجود در خسرو شیرین دانسته می شود که اولین همسر او کنیزکی به نام آفاق بود که به عنوان هدیه برایش فرستادند. کتاب هفت فکر یا بهرامنامه یا هفت گنبد چهارمین منظومه نظامی از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او همراه با خسرو و شیرین از لحاظ کیفیت است. نظامی چهارمین منظومه خود یعنی هفت پیکر را تقریبا در سال 593 قمری به بار رساند. این منظومه را نظامی به روزگار پیری ساخته است. تجربه سالیان و تفکر والای نظامی، فهم و تحلیل قوانین و ضوابط جامعه بشری تعمیم نتایج حاصل از آن را برای او امکان پذیر کرده است. این منظومه را از نظر ساختار کلی میتوان به دو بخش متمایز تقسیم کرد و بخش اول و آخر کتاب که درباره رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانی از ولادت تا مرگ رازگونه او را که بر پای روایتی تاریخ گونه است. نظامی قهرمان اول اثر خود بهرام را فرمان روای دانا، هوشیار، خردمند، جوانمرد و دادگستر و پرحرارت و خوشبین تصویر می کند. بخش دیگر بخش میانی اثر است که مرکب از هفت حکایت با اپیزود از زبان هفت همسر او و زمره حکایات عبرت انگیزی است که دختران پادشاهان هفت اقلیم برای بهرام نقل می کنند. این منظومه آمیزه ای از جنبه حماسی و قنایی است، بدین معنی که بخش هفت گنبد روح قنایی و تخیل رمانتیک دارد، ولی بخش تاریخ گونه اگرچه شاعر بر ترسیم چهره حماسی برای بهرام بوده، آمیزه ای از جنبه حماسی و عناصر قنایی پیدا کرده است. امیدوارم از مطالعه این کتاب با ارزش بهره کافی ببرید. تا معرفی کتابی دیگر، خدای عاشقان نگهدارتان.
خب سوال پیامکی برنامه ما قانون کار بود. ایراد داره نداره؟ اگه اجرا بشه خوبه، چون ناقص اجرا میشه اشکال داره. نظرتون باید اصلاح بشه، کجاش اصلاح بشه؟ ما به حال یه وزارتخونه‌ای داریم، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. این وزارتخونه تلفیق سه تا وزارتخونه است که در طول توان دو دهه گذشته وزارت تعاون و وزارت رفاه و وزارت کار با هم تلفیق شدن. الان هم سکندار این وزارتخونه یک در واقع جوانترین وزیر کابینه است، آقای حجت عبدالملکی. خب ایشون برای اینکه بتونه این قانون کار رو ازش حمایت بکنه و درست اجراش بکنه، به نظرتون نیاز به اصلاحش داره یا نداره؟ خب ما از سال تقریباً فکر میکنم اگه نگیم 68 از 74، بله از 72، از 72 تا حالا یه جورایی این قانون رو بردیم سمت اجرا به گونه‌ای که قراردادهای کار اومدن شدن موقت. یه زمانی کارگران قراردادشون دائمی بود، الان شده موقت. 93% قراردادهای کارگری ما قرارداد موقتن، خیلیشون سفید امضان. یعنی کارفرما اختیار رو داره که این کارو نکنه. حالا 57% حقوقا رو اضافه کردن برای آخر سال که اعلام کردن، 56 و خورده نزدیک 57%، و فروردین ماه آمارها نشون میده 25,000 نفر بیکار شدن. چرا؟ کارفرما میگه آقا من نمیتونم 57% حداقل حقوق دستمزد رو اضافه کنم. سطوح میان درآمدی حدودا نزدیک 38% افزایش پیدا کرد. خب وقتی ما تصمیم میگیریم این افزایش اتفاق بیفته، باید فکر اینو بکنیم که با این وضعیت قراردادهای موقت احتمالی بیکار شدن کارگران زیاد هست. کارگاه کوچیک تعطیل میشن، کارگاه های حوزه صنایع متوسط و بزرگ شاید مشکلی کمتری داشته باشن. حالا اگر ما قانون کارمون استقصه بهتری داشت، آیا این اتفاق میافتاد که ما آخر فروردین 25,000 کارگرمون بیکار شن؟ حتما نمیشد. ما میخوایم با آقای محجوب صحبت کنیم. ایشون سالها نماینده مجلس بودن، ادوار مختلف، دبیر کل خانه کارگر هم هستن. دوستان دارن باشون تماس میگیرن که رو خط ارتباطی ما بیان. خیلی وقت دارن تماس میگیرن، شاید تقریبا از ساعت 7 و ربع تا الان دارن تماس میگیرن. اگه صدای ما رو آقای محجوب میشنون، حتما رو خط ارتباطیمون بیایم. درباره قانون کار شاید به جرئت میتونم میگم مسلط ترین آدم تو حوزه قانون کار ایشونن که میشناسن این حوزه رو و چالش‌هاش رو هم میشناسن. بلکه به عنوان یه مطالبه مطرح کنیم. فراد پیام داری تو این زمینه؟
آره پیام دارم.
خب بخون.
نخجیری هستم از لایجان. قانون کار برابر است با کاپیتالیسم؟
بله. کاپیتالیسیون منظور
اینجا نمیشه کاپیتالیسم.
آره خب.
بله و استثمار با تلاش من و شما درست نمیشه. خشکی 99% تالاب گاوخونی و بی‌توجهی به این اکوسیستم مهم زیست محیطی آسیب‌های جبران ناپذیر رو در ادامه برای استان‌های مرکزی کشور و پایتخت به دنبال خواهد داشت.
به خاطر اینکه دبی تالاب‌ها رو نمی‌دیم، دبی دریاچه‌ها رو نمی‌دیم.
حال ناخوش عروس تالاب‌های ایران.
بله.
گفته پیمانکاری‌ها حقوق کارگر رو درست نمی‌دن.
بله.
مشکل کارگران بحث پرداخت بیمه است که متاسفانه در اکثر کارگاه‌ها به خصوص کارگاه کوچیک، کارگری که بایستی تحت پوشش بیمه قرار بگیره به بهانه‌های مختلف از اون سر باز می‌زنن و با گرفتن امضا در برگه‌های سفید حق اولیه آنها رو تضییع می‌کنن. آقای عبدالملک سامانه، ثبت قراردادهای کار را پیگیری و اجرایی کنید. قراردادهای موقت و سفید امضای کارگران رو بیچاره کرده.
درسته.
دیگه ماده 41 قانون کار کلید حل مشکلات تمام گروه های کارگری است، اما به دست فراموشی سپرده شده است. ده. از زمان تصویب قانون کار در سال 69 تا امروز این ماده ارزشمند اجرا نشده.
دست.
در حالی که تمامی کارگران و فعالان کارگران برای اجرای آن پافشاری میکنن، انتظار داریم به خواسته کارگران در دوران وزارت آقای عبدالملکی رسیدگی بشه.
بله.
عدم تأمین امنیت شغلی کارگران مشکل اساسی قانون کاره. مشکلات اساسی جامعه کارگری در اساس نادیده گرفتن قانون کاره. 301035 برای ما پیامک بزنید و بگید که مشکل شما از قانون کار چیه و چه مشکلی دارید. کارگر و کارمندا هر مشکلی که توی ادارهشون دارن در مورد قانون کار لطفاً به ما بگن. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید، اونجا میتونید پیامک بذارید. پیامکتون هم هزینه نداره، آنلاین هم ما رو بشنوید. از آرشیو برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو میتونید نصب کنید. برنامه کاربردی
ایران صدا. متشکرم. خب جناب محمودی از سازمان تبلیغات اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن، درباره روز قدس برنامه های این سازمان رو برای ما اعلام میکنه. آیه محمودی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از برنامه روز قدس این سازمان برای ما بگید آقای محمودی. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس هست و در واقع فریاد مسلمانان جهان در حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین.
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما در آستانه روز قدس قرار داریم. روز قدس از مهمترین مناسبت های طول سال ما هست، یادگار حضرت امام برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین. از مدت ها پیش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جلسات ستادی خودش رو شکل داده، پیشبینی های لازم رو انجام داده، گروه های مختلف، تشکل های مختلف، سازمان ها و نهادها همه برنامه ریزی های لازم رو و تدارکات لازم رو دیدن برای اینکه انشالله در روز جمعه راهپیمایی با شکوه روز جهانی قدس در تهران و ایران اسلامی برگزار بشه و انشالله این اتفاق بزرگ خواهد افتاد، خصوصا بعد از این که ما دو سال در شرایط کرونایی بودیم و در واقع راهپیمایی رو نتونستیم برگزار کنیم. امسال هم با توجه به اینکه ستاد ملی مواظب با کرونا موافقت کرده که با رعایت مسائل بهداشتی راهپیمایی برگزار بشه، بالاخره بعد از دو سال یک حرکت بزرگی انشالله رقم خواهد خورد در دفاع از ملت فلسطین. در سراسر کشور انشالله مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس به سوی میادگاه های نماز جمعه برگزار خواهد شد و این حرکت بزرگ رقم خواهد خورد. در تهران که بالاخره ام القرای جهان اسلام هست، از 10 مسیر در روز جمعه آینده مردم عزیز و انقلابی تهران به سوی دانشگاه تهران حرکت خواهند کرد و راهپیمایی قدس را خواهند داشت و در نهایت برنامه ها و سخنرانی و نماز جمعه رو در دانشگاه تهران خواهیم داشت. مسیرهای راهپیمایی هم مشخص شده و طی روزهای آینده مبادی به طور رسمی اعلام میشه و در واقع انشالله این 10 مسیر با تمام تدارکات و تمهیداتی که پیش بینی شده توسط تمام دستگاه‌ها آماده خواهد بود که این فرصت را برای حضور با شکوه مردم عزیزمون انشاءالله فراهم بکنند.
خیلی متشکرم جناب محمودی از سازمان تبلیغات اسلامی، براتون روزی توفیق می‌خوام.
تشکر دارم از جناب عزیز و همکاران محترم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب بریم سراغ کرایه های تاکسی ها که از تقریبا 2-3 روز گذشته یا بگیم 5 روز گذشته که اجرایی شده از اول اردیبهشت یه دردسرایی برای شهروندان ایجاد کرده. من خودم فقط گاهی اوقات تاکسی که سوار میشم این خورده کرایه ها هم راننده ها رو اذیت میکنه، هم یه چالشی برای ما. 2 سال کروناست و مردم معمولا پول جیبشون نمیذارن، مختصری هم که میذارن پولای درشت مثلا دیگه از 10 تومن و 5 تومنه و مثلا یه جایی اگر مسیرش 12 تومن بشه راننده یا مجبور از 2 تومن خودش بگذره یا تو اگه بخوای 15 تومن بدی بعد 3 تومن خودت بگذری. خب برای خیلی از شهروندان سخته دیگه.
یه سری اپ ها هم رو انداختن تبلیغ کردن. آره. تو تاکسی ها.
آره اینم هست،
استقبال هم نشد آخه.
ببینید کنار این اپ ها یه کار دیگه هم کردن که رها شد اصلا.
آره.
حالا میخوام از آقای سرلک بپرسیم، آقای وحید سرلک معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌های شهر تهران. آقای سرلک سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی شهروندگان محترم، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. زنده باشید.
سلام علیکم.
آقای زنده باشید. آقای سرلک ما تورم 40% باشه کرایه تاکسی‌ها 25% اضافه میشه، 30% باشه 25% اضافه میشه، 15% باشه باز 25% اضافه میشه. تو چند سال گذشته همش این افزایش کردی ها حدودا 24-25% بده. من به کم و زیادش کار ندارم، اما موضوع اینجاست که موقع سوار و پیاده شدن شهروندان با این چالشی مواجهن که احتمالا شنیدید من دربارش صحبت کردم. چی کار میشه کرد برای اینها؟ چون بعضی از اپام کار نمیکنن واقعا تو تاکسی ها.
خدمت شما عرض کنم که بحث اولی که فرمودید خب حرف درستیه، خب درصد تورم بیشتر از این موارده. خب ما هم این پیشنهاد رو هر ساله در خصوص افزایش قیمت ارائه میکنیم به شورای شهر. شورای شهر اعلام نظر میکنه و میفرسته برای فرمانداری، فرمانداری تایید یا عدم تایید میکنه و اصلاح میکنه و نهایتا برمیگردونه برای شورا و به ما ابلاغ میشه. ما بحثی که داشتیم همون حدود 40% افزایش، ولی خب نهایتا اون چیزی که به ما ابلاغ شد توی سیکل شورا و فرمانداری و شهرداری رو موظف کردن که این تغییرات و افزایش نرخ لحاظ بکنن برای ما 25% گذاشتن. البته من تاکید میکنم این 25% به صورت میانگینه. ما بعضی از خطامون که این اختلاف خیلی بیشتر بود و قبلا که روش نامناسب بود و کم بود و تا 35% مجوز گرفتیم که انجام بدیم، ولی خب در قبالش یه سری خطای دیگه همون که قیمتش نسبتا بهتر بود و مثلا 10% اومدیم افزایش دادیم. یعنی اومدیم با این اعداد هماهنگ کردیم که میانگین کل سطح شهر 25% افزایش پیدا بکنه.
ببینید آقای سرلگی، یه کارایی میکنید خوبه، یه کارایی میکنید گاهی اوقات آدم نمیدونه چی بگه. ببین مثلا میایید از راننده تاکسی سفته میگیرید 3 میلیون تومان، دو تا از این تبلت ها بهش میدید، میگن آقا پشت صندلیت نصب کن یه سری تبلیغات بشه. خب راننده نمیدونه این سفته رو داره برای اینکه بعدهن مجبور شه پول این مثلا تبلت رو بده. گفتید نه پشت صندلی ماشین نصب کن یه سری تبلیغات تو این تصویر ضبط میشه و برای مردم پخش میشه. کنارش برنامه های کاربردی و اپلیکیشن هایی که میشه باش پرداخت کرایه رو انجام داد. اون تبلت ها که خراب شده، راننده های تاکسی نمیدونن الان این 3 میلیون سفته که دادن تکلیفش چی میشه. اونا هم خراب شده گذاشتن کنار، یعنی الان هیچ تاکسی سوار میشه اینا پشتش پشت صندلی راننده نصب نیست. اپ ها هم کار نمیکنه. طرف میخواد کرایه بده، میگه آی راننده شماره کارت من بده، من از طریق گوشیم کرایه هم بزنم شماره کارتت بریزم. راننده میگه آقا من برام پیمک نمیاد. یعنی چی؟ یعنی این راه فایده نداره. خب اپ که کار نمیکنه. بعضی وقتا این اتفاق میفته ها، قاعدتا باید یه شرایطی مهیا بشه، هم مردم راحت باشن، هم راننده محترم تاکسی که رزق و روزی زن و بچه‌ش رو از این مسیر داره تامین میکنه. گاهی اوقات
حرف کاملا درستیه.
نه اگه ببینید آقای سلگ، اگه درسته
بگید خب من همینو خدمت
آره، بگید براش باید چی کار کرد، چرا نکردید؟
این حرف اصلا درستیه. قسمت اولی که میفرمایید خب برای تبلیغات خب حالا یه سری شرایط داره، یه سری هماهنگی ها نیاز داره. به طور مثال شورای ترافیک باید تایید بکنه، شورای شهر باید مصوبت بده، هماهنگیش قبل از اجرا با پلیس راهور و نیروی انتظامی انجام بشه. که حالا متاسفانه دورهای قبل اول اومدن اصدار رو اینو زدن به یه سری محدود خودرو تبلت دادن برای تبلیغات داخلی.
درسته.
بعد رفتن قسمت هماهنگیشون رو انجام دادن که به مشکل خوردن و هماهنگی لازم انجام نشد.
ببینید اون شرکتی که این تبلیغ کرده آقای سرلک، اون شرکتی که میاد تو اون تبلت خودشو تبلیغ میکنه، خب هزینه میکنه، تبلیغ رو میگیره میده به شما دیگه. شما چرا از راننده سفته میگیرید برای اینا که این بدبخت ندونه چی کار کنه؟ میگه آقا خراب شده نمیدونم چی کار کنم، 3 میلیون سفته هم دادم. ببینید آخر یه کارایی میکنید که
تبلیغات اینو خدمت فرض میکنم که این کاری که انجام شده خب مشکل از طرف سازمان بوده که اول باید این هماهنگی رو انجام میداده بعد این کار رو نصب میکرده و ما دنبال این بحث تبلیغات هستیم برای اینکه این عایده داشته باشه برای راننده تاکسی. یعنی این مبلغی که ما داریم از تبلیغات میگیریم میخوایم همه شو بدیم به تاکسیرانمون و دنبال این هم هستیم. یه قسمت خیلی کمی از همون قسمت های تبلت ها
قرارداد شما با تبلیغاتتون چقدره آقای؟
قراردادی نداریم.
نه میدونم، یعنی شما الان دارید داخل تاکسی یه فیلم سینمایی رو تبلیغ میکنید.
الان این کار نمیکنه.
مثال دارم میگم.
درسته؟
یه فیلم سینمایی رو تبلیغ میکنید. من فرادهنوی شرکت پخش کننده اون فیلم سینمایی ام. میام 50,000 تومان به شما میدم بابت اینکه تو همه تاکسیاتون داره تبلیغ میشه.
درسته؟
خب چقدرشو تا حالا بدادید به راننده تاکسی؟
هیچ.
خب چرا سفته گرفتید ازش پس؟
این خدمتی که دارم عرض میکنم این مال سالهای
گذشته. همین الان گفتید که من دادم پول بهش.
یه درصدی مال سالهای گذشته. حالا نرخ این که اون موقع چقدر بوده یه تعداد خیلی محدود هم بودن. یعنی ما اگه حدود 70,000 تا داشته باشیم شاید کمتر از 1,000 تا بوده. این در خصوص بحث تبلیغات. ولی این کاری که الان ما داریم دنبالش هستیم بحثمون به اینه که بتونیم یه قرارداد ببندیم با شرکت های تبلیغاتی و تعداد زیادی از خطوطمون این کار رو انجام بدیم. ولی لازمش اینه که به مشکل قبل برنخوریم اول باید هماهنگیش انجام بشه.
آقای سلگ الان یکی از شنونده ها برای ما پیامک زده، سلام من راننده تاکسی هم، شما معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت در تاکسی‌رانی شهر تهران هستید. مگر می شود آقای سلگ شما از قرارداد تبلیغاتی پشت ماشین ما خبر نداشته باشید. میشه؟
ناکن ما الان در حال حاضر هیچ تبلیغاتی و
نه آقا چند سال پیشو گفتن آقای سرلک.
میزان پرداختی به راننده رو بله
نه من میگم نه خیلی واضح راننده سوال کرده گفته که شما چقدر قرارداد بستید بابت اون تبلیغاتی که از اون مانیتور پشت صندلی راننده و سرنشین جلو پخش شده.
قراردادمون به صورت درصدی بوده، یعنی ما نیومدیم قرارداد ببندیم که شما اینقدر باید به ما بدید و ما این درصد اینقدر رو میخوایم بدیم به راننده.
چقدر درصدی بوده؟
درصد اون موقع 75% به راننده تعلقش داره که این کار اومدن انجام دادن، شاید کمتر از 2 هفته این کار جلوش گرفته شده.
چرا؟
پلیس. همین میگم دیگه، عدم هماهنگی که بوده، پلیس رافر و نیروی انتظامی دوره تبلیغات رو گرفتن.
لاغل سفته های راننده ها رو بهشون برگردونید. این مگه 70,000 تا بیشتر بوده؟ خب این تبلیغات رو برگردید. من با خیلی
هاشون
خودتون گفتید 70,000 تا.
نه میگم ما 70,000 تا تاکسی داریم که شاید کمتر از 1,000 تاش این کار انجام شده باشه. ما الان تو خیلی از ماشین های بحث رو نداریم. این که دارم میگم کمتر از 1,000 تا یعنی حدود شاید
ببینید آقای سلک،
من
عذر میخوام آقای سلک، ببین من مخصوصا این موضوع رو مطرح کردم برای اینکه اون راننده محترمی که داره این برنامه رو میشنوه بدونه که این وقتی یه قرارداد بسته میشه برای تبلیغ و یه امکانی به راننده داده میشه که از پشت صندلیش چیزی برای مخاطب بگه، یه فرهنگی رو تبلیغ کنه یا از یه شرکت یه چیزی بگه، مثلا شرکتی که مدیریت سوخت رو یا در واقع بهینه‌سازی مصرف سوخت رو داره تبلیغ می‌کنه، بالاخره این شرکت یا این سازمان از دولت بودجه می‌گیره و این بودجه رو هزینه می‌کنه دیگه. وقتی راننده می‌بینه که انقدر این وضعیت شفاف نیست که بدونه چقدر قرارداد بسته شده، قرار بوده از این قرارداد یه پولی داده بشه به راننده، حالا یا داده شده یا داده نشده، در عین حال از راننده تازه سفته هم گرفتید، یعنی یه جورای بدهکارش هم کردید، وقتی این راننده اینو متوجه میشه اومخ میتونه تشخیص بده که آقا این افزایش نرخ کرایه هم یه چیزی تو همین مایه هاست، یعنی اینقدر حالا به تعبیر ساده بگیم بی سامان که بگیم خب امسال چقدر اضافه کنیم، خب میخوایم مثلا 25% باشه همینو بده بره تایید میکنن، یعنی نه روش و شیوه مدونی که بگیم بر اساس اون کرایه اضافه میشه، نه نرخ تورم محاسبه میشه، نه واقعیت های اقتصادی دیده میشه، یعنی هر سال یه چیزی میگه خب حالا امسال چقدر، میگه اینقدر میخوام بفرست فرمانداری، بفرست استانداری، بفرست شورای شهر، بالاخره تایید میشه میاد دیگه. یعنی اگر واقعا قرار زندگی و معیشت راننده های محترم تاکسی و مردمی که با اینها در تعاملن اینجوری تعیین بشه که مثل تبلیغات پشت صندلی راننده باشه، وا اسف ها بر تاکسیرانی آقای سلک، قبول دارید اینو؟
من مجدد تاکید میکنم قسمتی که مربوط به سازمان تاکسیرانی و شهرداری هست، پیشنهادی که باید بدم که ما حدود 40% پیشنهاد افزایش دادیم، ولی اینی که شورای شهر و فرمانداری و وزارت کشور به چه جنبندی میرسن، بالاخره یه سری موارد هم تصادف نظرن.
چی باعث شد که شما 40% پیشنهاد بدید آقای سلام؟ من نمیگم کمه، آخه تورم 40% بود، تورم که 37% بود.
باید ما تورمی که داریم و افزایش نرخی که باید راننده تاکسی تو سال جدید داشته،
من نمیگم چرا 40%، اصلا بگی 400، اصلا بگی 400%. میخوام بگم آقا من این تورم 40% بود که شما 40% داشتید.
میخوام این خدمت شما همین بحث رو عرض کنم. آقا ما سال اواخر سال داریم میایم پیشنهاد میدیم برای سال آینده، یعنی توی دی یا بهمن پیشنهادمون رو میفرستیم برای شورا. تو موقع میگیم که خب عوارض ما چقدر هست، الان این خطی که داره انقدر کار میکنه، ما باید بیایم سال بعدی اینو چقدر افزایش بدیم که برای اون راننده صرف بکنه تو این خط کار کردن. و این مثلا به یه عددی میرسیم، بعد میگیم خب الان تورمی که ما داریم هم مثلا حدود 20%، اون هم بهش اضافه میکنیم، جمعش میشود این 40 ما. خب ما میاییم این رو خطوط پخش میکنیم، نهایتا به یه عددی میرسیم، یه جا میرسیم به 40، یه جا میرسیم به 30، یه جا میرسیم به 50، میانگینش میشه 40. ما پیشنهاد میدیم به شورای شهر تو حساب بررسی که ما کردیم به این شرایط، عددی که ما داریم بحث تاکسی ها داریم انقدر
میشه. آقای سلک خیلی ممنونم. فقط این اپلیکیشن هایی که پشت تاکسی ها نصب شده، سامانه هایی که میشه باش پردا، اینا رو هم کمک کنید که راه اندازی بشه، راننده ها و مردم اذیت نشن. خدا خیرتون بده.
سلامت باشید.